ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز شنبه 27 آذر 1400 هجری شمسی برابر با 18 دسامبر 2021 میلادی است. در این برنامه خبری من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. بیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. 10 تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان با انتشار بیانیه مشترکی از لایحه بودجه سال 1401 انتقاد کردند و آن را هجوم به قوانین بازنشستگی نامیدند. این تشکل‌ها با اشاره به افزایش 2 سال به سن بازنشستگی و دخالت دادن دستمزدهای 3 سال قبل به حقوق بازنشستگان نوشتند، دستکاری قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی اقدامی خلاف قانونی از سوی دولت و علیه کارگران و اقشار زحمتکش است. آنها افزودند در مملکتی که هر روزش گرانتر از روز قبل است، محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس مراجعه به دستمزد 3 سال قبل به معنای سقوط مستمری بازنشستگی و ویران کردن زندگی آنان خواهد بود. این تشکل‌ها تأکید کردند که محاسبه بازنشستگی فقط بر مبنای آخرین دستمزد و مزایا میتواند شرایط حداقلی را برای بازنشستگان تامین کند. این بیانیه از سوی گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه، شورای بازنشستگان ایران، کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی و چند تشکل دیگر امضا شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه در بیانیه بازداشت و پرونده سازی برای رسول بوداقی فعال صنفی معلمان را محکوم کردند. آقای بوداقی عضو کانون صنفی معلمان اسلامشهر و نماینده این کانون در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه هفته گذشته و همزمان با نخستین روز تحصن معلمان در بیش از 100 شهر به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، رسول بوداقی در تنها تماس تلفنی خود پس از بازداشت از انتقالش به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین خبر داد و گفت نمی‌داند کجاست، اما به او گفتند در بند 209 زندانی است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون دلایل بازداشت و اتهام‌های وی را اعلام نکردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه در بیانیه خود خواستار آزادی بی قید و شرط رسول بوداقی، اسماعیل عبدی و سایر معلمان زندانی و زندانیان سیاسی شدند. علی باقری رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات احیای برجام گفت ایران در این مرحله خواستار توقف مذاکرات نبوده، بلکه از ابتدا قرار شد که لازم است پس از رسیدن به پیشنویس توافق تنفس داشته باشیم. معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران افزود طی مذاکرات 2 طرف درباره لغو تحریم‌ها و اقدام‌های هسته‌ای به 2 سند دست یافتند. به گفته او این 2 سند بر اساس مواضع ایران مبنای مذاکراتی خواهد بود که در آینده نزدیک در وین آغاز می شود. از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس، نمایندگان 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند به تصمیم علی باقری در توقیف مذاکرات و بازگشت به احترام به ایران، هرچند به گفته آنها این تصمیم باعث توقیف ناامید کنندهی در مذاکرات خواهد شد که نتیجه بخشی آن روز به روز فوری تر می شود.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. مقدار زمان به اصطلاح گریز هسته‌ای ایران بسیار کوتاه به گفته یک مقام در دولت ایالات متحده همزمان با به تعویق افتادن مذاکرات وین.
در برجام فکر می‌کردند که فاصله ایران رو با بمب اتمی به یک سال افزایش دادن، ولی این فاصله حالا نه به چند ماه بلکه به چند هفته تقلیل پیدا کرده.
نگاهی به مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد مذاکرات هسته‌ای. پس گرفتن دولت جمهوری اسلامی لایحه‌ای با هدف ختم تنبیه یا تبعیض یا به اصطلاح ستاره‌دار شدن دانشجویان از مجلس شورای اسلامی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری ها گزارش دادند یک منبع ناشناس در دولت ایالات متحده مدت زمان مورد نیاز ایران در صورت تمایل به تولید سلاح‌های هسته‌ای را بسیار کوتاه و وضعیت را هشدار دهنده عنوان کرده است. این اظهارات در حالی بیان شده که آخرین دور مذاکرات با تهران با هدف نجات توافق هسته‌ای روز گذشته در میان پرسش‌های دیدبان هسته‌ای ملل متحد در مورد ناپدید شدن ضبط تصاویر دوربین نظارتی یک مجتمع هسته‌ای ایران به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری ها مقام یاد شده در دولت ایالات متحده برآوردی از به اصطلاح مقدار زمان فرار اتمی، مدت زمانی که تهران جهت تولید سلاح هسته‌ای در صورت دست کشیدن از تمام توافقات بین المللی محدود کننده نیاز دارد، ارائه نکرد، اما قبلاً چند ماه تخمین زده می شد. این مقام آن را به طور غیر قابل قبولی کوتاه توصیف کرده است. مشاور امنیت ملی ایالات متحده جیک سالیوان در واشنگتن گفت که ایالات متحده هشدار خود را در مورد پیشرفت ادعایی برنامه هسته‌ای ایران به تهران اعلام کرده است و افزوده که مذاکرات وین خوب پیش نمی رود. رضا تقی‌زاده کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا می گوید
همه مذاکراتی که حالا در وین جریان داره و البته موفق مونده تا شاید دوم سوم سال آینده ماه ژانویه و همینطور مذاکراتی که به عنوان برجام ازش یاد میکنیم حول همین محوری میگرده که شما از اون اسم بردید، یعنی فرار اتمی. منظور از فرار اتمی این است که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به ساختن بمب اتمی گرفت چقدر وقت داره تا این بمب رو بسازه. در برجام فکر میکردن که فاصله ایران رو با بمب اتمی به یک سال افزایش دادن، ولی این فاصله حالا نه به چند ماه بلکه به چند هفته تقلیل پیدا کرده و جمهوری اسلامی در کمتر از یک سال و اندی قادر شده همه ظرفیت هایی که واگذار کرده بود رو دوباره بازسازی بکنه. این نشون میده که برجام دارای نقص عمده ای بود، به این ترتیب که واقعا فاصله راستین و جدی با جمهوری اسلامی و بمب ایجاد نکرده بود و حالا جمهوری اسلامی در وضعیتی است که میتونه تهدید بکنه. اگر یه زمانی مثلا غنی‌سازی 3% مورد گفتگو و مذاکره بود، حالا باید در مورد غنی‌سازی 63% که فاصله زمانی کمی میخواد تا این قدرت رو به 90% یعنی قدرت نظامی افزایش بدن، بر سر این موضوع مذاکره میکنه. نشون میده که زیادت‌خواهی های جمهوری اسلامی و به نوعی نرمش نشان دادن غرب باعث شده که زمینه ورود یک کشور تازه به جمع کشورهای اتمی فراهم بشه و این وضعیت میتونه یک مسابقه اتمی رو در منطقه کلید بزنه.
چگونه بوده آقای تقی‌زاده؟ اشاره کردین زمانی بود که صحبت‌ها روی غنی‌سازی 3.5% بود، اکنون دیگه به هول و هوش 60% یا حتی شاید هم بیشتر هم رسیده باشه. چگونه است که این دیپلماسی کار نکرده و الانم وضعیت مذاکرات که دور هفتمش هم تشکیل شد و حالا موکول شده ادامش به آینده اگر قرار دور هشتمی باشه اونگونه که نماینده روسیه گفته، سرانجام این روند که اکنون 2 دهه است جریان داشته به کجا میتونه برسه؟
دیپلماسی هیچ وقت نمیتونه به نتیجه برسه اگر که راهکار درستی رو انتخاب نکنه. یکی از راهکارهایی که معمولا در حل مناقشات با کشور خاطی مورد استفاده قرار میگیره سیاست چماق و هویجه، که اگر یک طرفی آماده بود و میخواست سازش بکنه به او جایزه بدن، پاداش بدن و اگر آمادگی این کار رو نداشت اون رو تنبیه بکنن. ولی دیپلماسی که در قبال جمهوری اسلامی در طول 2 سال گذشته، به خصوص در 1 سال گذشته که مذاکرات حالا قطع شده بود، دوباره از سر گرفته شد، در پیش گرفته شده، دیپلماسی در مشکل ترین شرایط برای جمهوری اسلامی هویج بزرگ و هویج کوچکه. به این ترتیب جمهوری اسلامی با تخطی های گام به گام، چیزی که اسمن حتی بدون خجالت و شرم از اون یاد میکرد، کاهش پلکانی تعهدات در مقابل برجام در زمان دولت ترامپ آغاز کرد و این کاهش تعهدات رو در زمان دولت کنونی آمریکا سرعت بسیار زیادتری به اون داد. و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، جایی بود که صحبت از غنی‌سازی با غلظت 3% بود، ولی حالا این غنی‌سازی به میزان 63% افزایش پیدا کرده که همونطور که عرض کردم برای رسیدن به غلظت نظامی در فاصله بسیار بسیار کوتاهی تا رسیدن به بمب اتمی.
اگر تهران در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای، چگونه است که شرایط لغو تحریم‌ها رو مطرح می‌کنه؟ یعنی اگر این تحریم‌ها لغو بشن اون برنامه هم متوقف میشه یا باز نامعلوم خواهد بود؟
درست همین مسئله است که مذاکرات وین رو به نتیجه نرسونده. این وضعیت در زمان دولت آقای روحانی که مذاکرات رو آقای عراقچی تدارک می‌کرد وجود داشت، مشکلات حل نشد بعد از 6 دور گفتگو، و حالا در دولت آقای رئیسی با شدت بیشتری ادامه داره. جمهوری اسلامی میخواد تحریم ها برداشته بشه، امتیازات مالی گرفته بشه و بعضی از ظرفیت های اتمی قابل تجدید از دست ایران در فاصله کوتاهی خارج بشه. توضیح بیشتر بدم، این که مثلا اگر آمریکایی ها یا اروپایی ها میخوان که جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای نوع IR6شون رو که ظرفیت غنی‌سازی خیلی بالایی داره اونها رو پیاده بکنن و قطعاتش از ایران خارج بکنن، اینها مایلن که اینها رو در یک انباری قرار بدن و در اون رو پلم کنن. پلم کردن در انبار یعنی اینکه هر موقع خواستید دسترسی به اونها دارید، به معنی اینکه بازرسی آژانس رو اخراج کردید، پلمپا رو میتونید باز کنید، سانتریفیوژها رو در بیارید و از اونها استفاده بکنید. اینها بخش کوچکی از مشکلاتی است که مذاکرات وین رو از رسوندن به نتیجه باز داشته و به نظر نمیرسه خواسته های جمهوری اسلامی، یعنی هم رفع تحریم ها و هم حفظ ظرفیت های اتمی، قابل پذیرش باشه.
رضا تقی‌زاده کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل بود در گلاسگوی اسکاتلند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خب سری میزنیم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که مطالب منتشر شده هم حکایت از پیام‌ها و نقطه نظراتی داره در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای وین و همین تحولات هسته‌ای. بیتا بختیاری نگاهی داشته به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. سراپا گوشیم بیتا.
خواهش میکنم. همزمان با توقف دور 7 مذاکرات هسته‌ای و هشداری که آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان دادن به جمهوری اسلامی نسبت به کوتاه بودن زمان برای دستیابی به توافق، کاربران فضای مجازی هم متأثر از این اتفاقات به ابراز نظر پرداختن. عده‌ای ابراز نگرانی کردند که فرصت دستیابی به توافق از دست بره و مشکلات اقتصادی مردم بیشتر از گذشته بشه، و عده‌ای دیگری نوشتن دستیابی به توافق هیچ اثری به باور اونها بر زندگی مردم ایران نخواهد داشت و همون بهتر که حاصل نشه. کاربران هوادار حکومت هم از عملکرد تیم هسته جمهوری اسلامی دفاع کردند و غرب رو متهم کردند به گفته خودشون هارت و پورت، و گفتن اونها هیچ کاری نمیتونن بکنن و باید تسلیم جمهوری اسلامی بشن. کاربری به نام محمد نوشته همین که به صلاح دولت رئیسی و تیم جدیدی که برای مذاکرات گذاشتن اینها اصلا فهمیدن که تنها راه اداره کشور مذاکره است و همون کاری که به هر حال در سالهای گذشته داشت انجام میشد و دیگران شبانه روزی تلاش میکردن، در همین حد برای ما کفایت میکنه و دیگه دنبال دستیابی به توافق نیستیم. کاربر دیگری نوشته اونهایی که 4 سال پیش میگفتن مذاکره یعنی خیانت به کشور و میخواستن حسن روحانی رو به همین بهانه محاکمه کنن، الان در دولت انقلابیشون به درجه رسیدن که علاوه بر مذاکره مجبور به پذیرش دوربین های آژانس در سایت کرج هم شدن، و به باور این کاربر جمهوری اسلامی به مسیر کثافت و خاری افتاده. محمود نوشته فشار غرب بر روی ایران به شدت زیاد شده و به نظر میرسه که قاطعیت غربی ها و حتی مواضع روسیه ایران رو غافلگیر کرده و منتظر باشیم ببینیم که ایران چه تصمیمی رو در روزهای آینده اتخاذ میکنه. سجاد رضایی که از هواداران دولت رئیسی هست اما نوشته که مشخص نیست این فکر رو کدوم جریان در ذهن مردم ایجاد کرده که حتما در مذاکرات باید توافقی صورت بگیره وگرنه مذاکرات خوبی نیست و به باور سجاد اتفاقا مذاکره خوب مذاکره است که به هر قیمتی توافق نشه. باربری به نام آرش هم نوشته دنبال توافق نباشید، بعد از توافق هسته‌ای نه آب و برق مجانی میشه در ایران، نه حجاب اجباری برداشته میشه، نه زندانی‌های سیاسی آزاد میشن، نه ماجرای اعدام‌ها کاهش پیدا میکنه، مشکل آب نان آزادی هیچی حل نمیشه و اینها همه ادامه خواهد داشت، بنابراین چرا باید این توافق حاصل بشه. و کاربر دیگری هم نوشته نگران نباشید، جمهوری اسلامی وضعش خیلی خرابه و برای جلوگیری از شورش‌های داخلی و حفظ بازوهای عملیاتی خودش در خارج از کشور به طور جدی به پول نیاز داره و به همین خاطر باید توافق صورت بگیره و به باور این کاربر این پوزهای قلدری رو جمهوری اسلامی جلوی من و شما میده و در اتاق مذاکره از این خبرها نیست.
بیتابا بختیاری نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ما بشنویم دیدگاه‌های شما را در تماس با رادیو فردا و پیام‌هایتان را گوش کنیم.
جالبه، دو تا کشور بزرگ هستند در این مذاکرات که هر دو منافعشون در به نتیجه نرسیدنه این مذاکرات هست و یکیش خب مسلما روسیه است به خاطر رقابت در نفت و گاز و مطمئنن اولین کشوری که باید نگران فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته ای ایران باشه روسیه است، چون هم در برد موشک‌ها قرار می‌گیره و هم این که از لحاظ تاریخی انقدر جفا کرده که نگران باشه.
من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی الان خیلی تو موضع ضعف قرار گرفته از نظر مالی، به خاطر همین داره هی یه جوری میخواد هم کش بده هم توافق بکنه و امیدوارم که این قدرت‌های جهانی اینقدر عقل داشته باشن که به راحتی با اینه که همه چیشون رو نابود بکنن بهشون بدن، همه چیشون تحت مراقبت قرار بگیرن بدن، چون که به نظر من که اینا خیلی تو سرشون نقشه ها دارن.
43 سال آزگاره که هر وقت سنبه کشورهای غربی بر جمهوری اسلامی پرزور شده جمهوری اسلامی فتیله رو کشیده پایین، هر وقت فشار برداشته شده دوباره فتیله رو کشیده بالا. این از بدیهیاته که یک جور توافق نانوشته بین کشورهای غربی و جمهوری اسلامی وجود داره و این کشورها این حکومت مزخرف رو احتیاج دارن برای که از طریق ترسوندن کشورهای همسایه سلاح بفروشن.
در همه کشورهای دنیا که ما میبینیم طبقه معلمین بالاترین حقوق و بالاترین ارزش رو دارن و همه وزیر و وزرا رئیس جمهورا میگویند اگر معلم نمی بود، معلم وجود نداشت، من وزیر، من رئیس جمهور، من دکتر و غیره و غیره هم وجود نداشت. بجز ایران که به معلمین عزیز و زحمتکشمون هیچ ارزشی قائل نیستن که معلمینمون رو هم سرکوب میکنن در کشور جمهوری اسلامی ایران و به زندان میاندازنشان و حکمای سنگین برای معلمین عزیز در جمهوری اسلامی ایران در قانون زور و ستم بر معلمین عزیزمون وارد میکنن.
طرح رتبه بندی حقوق معلمین رو جمهوری اسلامی بالاخره بعد از 10 سال تصویب کرد و این نشان از دستپاچگی و ترس رژیم از گسترش اعتراضات معلمین به بقیه اصناف خبر میده و این طرحی که 10 سال هست هم خود حکومت باهاش مخالف است و جالب اینجاست که معلمین هم با این طرح موافق نیستند رو مجبور شد تصویب کنه تا مسکنی موقتی بر اعتراضات معلمین داده بشه که احیانا این اعتراضات به بقیه اصناف کشیده نشه و گسترش پیدا نکنه.
من یک فرد نابینا هستم و تحت پوشش بهزیستی ایران هستم و ماهانه برج 350,000 تومان برای من واریز میشه. من نمیدم که این 350,000 تومان و من یک نفر نابینا اینو چی بگیرم، اینو تو این تورم و بدبختی نون بگیرم، اینو غن بگیرم، اینو چایی بگیرم، این اصلا 350,000 تومان چی میشه آقا؟ قبلا الحمدلله یه خود بهتر بود، الان ولی این بودجه این مستمری که برای ما میریزن اینو کلا نصف کردن، اینو یک سوم کردن متاسفانه آقایون. امیدواریم که بالاخره مسئولین صدای ما رو بشنون و یک فکری و یک چاره ای بیندیشن.
43 سال دروغ کافی است. دولت مردان بدانن تا عدالت برقرار نشه نهضت ادامه داره. فقط عدالت، نه کم نه زیاد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
14:21 ایران، دولت جمهوری اسلامی لایحه ای را که گفته شده بود قرار بوده به اصطلاح ستاره دار شدن دانشجویان یا تنبیه و تبعیض اونها پایان بده از مجلس شورای اسلامی پس گرفته. حق تحصیل و آموزش تحت حکومت جمهوری اسلامی به راحتی از دگراندیشان، منتقدان و معترضان سلب می شود. آیا تصمیم دولت جمهوری اسلامی تأثیری بر رویه حکومت در برخورد با دانشجویان دگراندیش، منتقد و معترض دارد؟ مهداد میردامادی گزارشی دارد در همین خصوص.
لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش قرار بود به رویه‌ای که از آن به عنوان ستاره دار شدن دانشجویان یاد می‌شود پایان دهد. دولت ابراهیم رئیسی اکنون این لایحه را که از سوی دولت حسن روحانی تسلیم مجلس شده بود پس گرفته است. این لایحه در تبصره پیشنهادیش مقرر می‌کرد حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله آموزش عالی منع کرد. اما آیا دولتی که این لایحه را به مجلس داده بود خود سابقه روشنی در تحمل و رواداری در مورد دانشجویان منتقد داشت؟ مهدیه گررو، فعال پیشین دانشجویی که خود تجربه ستاره دار شدن را از سر گذرانده، پیشنهاد این لایحه از سوی دولت حسن روحانی را امری نمایشی می‌داند.
این لایحه توسط دولت روحانی به مجلس داده شد و خب اواخر دولت هم بود و واقعا یک کار نمایشی به نظر می اومد، به خاطر اینکه توی دوره خود روحانی هم اولا که هموطنان بهاییمون به طور کلی حق تحصیل نداشتن و اصلا همین که عنوان میکردن توی فرم هاشون که بهایی هستن خب اجازه تحصیل نداشتن. در مورد سایرین هم با راه‌های غیر از ستاره دار کردن مستقیم بحث حق تحصیل رو مطرح می‌کردن. ما در دوره آقای روحانی هم دانشجویانی رو داریم که به خاطر اینکه احضار می‌شدن به کمیته‌های انضباطی بعدش مستقیم و نهادهای امنیتی مجبور می‌شدن سر و کله بزنن، یعنی به خاطر کوچکترین تجمعی، به خاطر کوچکترین بیانیه‌ای یا نشریه‌ای که بچه‌ها در دانشگاه منتشر می‌کردن سر و کار دانشجویان با نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه می‌افتاد.
در این لایحه آمده بود قوانین و مقررات عام و خاصی که شرایطی جز صلاحیت علمی برای بهره‌مندی از حق آموزش مقرر کرده اند، صرف نظر از مرجع و زمان تصویب لغو می شوند. آیا اکنون با پس گرفته شدن این لایحه از سوی دولت ابراهیم رئیسی باید انتظار داشت که فعالیت دانشجویی پرهزینه تر شود و پیگیری های قانونی موارد تبعیض و نقض حق تحصیل سخت تر از پیش شود؟ مهدیه گلرو.
ما در اعتراضات 96 و اعتراضات 98 خیلی پررنگ شاهد این موج سرکوب توی دانشگاه ها بودیم که چطور حراست ها و کمیته های انضباطی پرونده دانشجویان معترض را حتی به نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه میدادند. دولت رئیسی و دولت روحانی تفاوتی در این مسئله با همدیگه ندارند. فقط تفاوتی که اینجا به چشم میاد بحث ظاهری و ویترینی هستش که ما در دولت روحانی شاهد اون بودیم که اتفاقا این شرایط ویترینی باعث میشه که شرایط دانشجو خیلی سخت‌تر بشه، سرکوبشون ساده‌تر میشه و مجاری که میتونن ازش به طور قانونی پیگیری بکنن خیلی دست و پاگیرتر میشه.
مصطفی تاج‌زاده از منتقدان دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به تصمیم پس گرفتن لایحه پایان دادن به ستاره دار شدن دانشجویان گفته است هدف تعمیم نظارت استصوابی به حوزه آموزش و محروم کردن دانشجویان منتقد از حق تحصیل و پادگان کردن دانشگاه هاست. مهدیه گلرو با تجربه 40 و چند سالی جنبش دانشجویی مشکل را مشکل سیاسی حاکمیت با دانشگاه میبیند.
مسئله ستاره دار کردن و مسئله دانشگاه اساساً برای جمهوری اسلامی یک موضوع کاملا سیاسی هستش. اصلاً بحث آکادمیک نیست، اصلاً بحث علمی نیست. ما همون جایی وایسادیم در مورد دانشگاه در جمهوری اسلامی که موقع انقلاب فرهنگی ایستاده بودیم 40 و چند سال قبل. مسئله دانشگاه برای جمهوری اسلامی مسئله بسیار سیاسی هست و به خاطر همین من تفاوتی در این شکل از لایحه‌ها یا طرح‌هایی که بخواد شکل و شمایل قانونی یا غیرقانونی بده رو نمی‌بینم.
لازم به ذکر است که لایحه پایان دادن به ستاره دار شدن دانشجویان قبلاً در مهر ماه سال 1399 در کمیسیون آموزش مجلس 11 رد شده بود. در بخشی از گزارش کمیسیون درباره این لایحه آمده بود طرح این موضوع بدین شکل در حال حاضر به مصلحت کشور نیست.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
14:28 دقیقه ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده مجوز اضطراری واکسن کوواواکس تولید انستیتو سروم هند را صادر کرده. مقامات بهداشتی امیدوارند با تایید کوواواکس و توزیعش در سبد واکسن‌های اهدایی کشورهای ثروتمند طرح جهانی کوواکس روند واکسیناسیون در کشورهای کم درآمدتر تسریع شود. واکسن هندی کوواواکس برای حداکثر اثر بخشی باید دست کم در 2 نوبت تزریق شود و شرایط نگهداری آن بین 2 تا 8 درجه سانتیگراد اعلام شده است. این نهمین واکسنی است که از هنگام واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی ظرف 2 سال گذشته مجوز استفاده اضطراری سازمان بهداشت جهانی رو دریافت کرده و تحت نظارت شرکت آمریکایی نوواواکس در هند به تولید رسیده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.